أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. چهارم، اگر نتیجه سوم را به مقدمه‌ای که در مقاله دو به ثبوت رسید، یعنی به واقعیت خارج از خود فی الجمله نائل شویم، اضافه کنیم، این نتیجه را می‌دهد که ما به ماهیت واقعی محسوسات فی الجمله نائل می‌شویم. این قضیه به همان اندازه که ساده و البته خب این نسخه ما اشکال داشته، همینقدر که ساده و مبتذل می‌باشد، یه افتادگی داشت کتاب ما، یعنی چیزی که دست ما بود. بله، به همین، بله، این قضیه به همین اندازه که ساده و مبتذل می باشد و به همین جهت سهل و تناول است، دقیق و صعب الفهم می باشد و فلسفه او را به معنای دقیقش اثبات می کند، نه به معنی ساده و مبتذل وی، چنان که در جای مناسب به خودش گفته خواهد شد. خب ما بحثمون در مقاله چهارم بود، رسیدیم به این چهارتا جنبندی که مرحوم علامه از نکات قبل داشتن. این یادآوری در حد چند دقیقه بکنم و ارزم خدمتون بریم سراغ بحث امروز. خب ما بحثی رو که تا اینجا داشتیم، گفتیم که توی مقاله چهارم میخواییم از ارزش معلومات به تعبیر مرحوم علامه صحبت بکنیم و گفت ببینیم که خطا چگونه اتفاق میفته و چه معلومات ما خطا پذیره، مثلا خطا چیه، خطا توی چه حیطه ای از ادراک ما اتفاق میفته. ایشون برای اینکه وارد بحث بشن یه مقدمه ای رو گفتن، اونم این که ما علم رو با خاصیت علم میابیم و اگر خاصیت علم رو درش تمرکز بکنیم، اولا اثبات وجود امر خارجی میشه و ثانیا اثبات مطابق بودن این علم با خارج، یعنی خود علم رو اگر موشکافی بکنیم به این میرسیم. حالا مثال آینه رو اونجا عرض کرد. بعد یه سوالی تحت این عنوان شکل میگیره که خب پس چرا خطا اتفاق میفته و این خطا رو شما چگونه در رابطه با خارج توضیح میدید. مرحوم علامه گفتیم یه مقدمه‌ای میگن برای اینکه اشکال بهتر جا بیفته، بعد دوباره اشکال رو میگن، بعد شروع میکنن خطاهای حواس رو شمردن و بعد بنابر مبنای اولا غربی‌ها جواب میدن و ثانیا بنابر مبنای خودمون یه سعی میکنن، زحمتی میکشن برای اینکه این خطاهای حس رو حالا به تعبیری توضیح بدن. مقدمه‌ای که ایشون گفتن، ببینید نتیجه این مقدمه قراره این بشه، این چهارمی که الان خوندم اینه، یعنی نتیجه تمامی این بحث از علم به تقسیم اولا منقسم است به این پاراگراف. و اون پاراگراف قبلی چی بود؟ این که پس خطا چی میشه. اون پاراگراف قبلی گفتیم یه مقدمه، دوباره علامه میگن دوباره این سوال رو بعد از این دوباره مطرح میکنن، اینجاست که پرسش گذشته خودنمایی کرده و پیش میآید. یعنی متن اگر دقت بفرمایید، تمامی این از اون تقسیم علم به تصور و تصدیقی که گفتیم، تقسیم علم به کلی و جزئی که گفتیم، بعد بحث مطابقت حس و خیال و عرضم خدمتون که مفاهیم کلی و مفاهیم معقول رو که مطرح کردیم، تمامی اونها قرار مقدمه بشه تا اینکه دوباره اشکال رخ پیدا بکنه. لذا بنده با این نگاه یه بار دیگه خیلی خلاصه میگم که چی عرض کردیم. ببینید ایشون پس یه راه این بود که خاصیت علم رو بیان کردن که آقا اگر علم اینه، اگر علم با اون ویژگی هایی که داره که اون دوتا گزاره رو خوندیم، واقعیت علم، یعنی به عبارتی واضح‌تر واقعیت علم، واقعیتی نشان دهنده و بیرون نما کاشف از خارج است و هم از این روی فرض علمی که کاشف و بیرون نما نباشد فرضی است محال، و همچنین فرض علم بیرون نما و کاشف بی داشتن یک مکشوف بیرون از خود فرضی است محال، که مثلا آینه رو اینجا زدیم. بعد سوال چی شد؟ با توجه به این اصلا اگه علم اینه، اگر علم خاصیت کشف داره، اگر علم خاصیت بیرون نمایی داره، خب این سوال ایجاد میشه که پس خطا رو شما چیکار میکنید؟ درست؟ این یه مقدمه طرح سوال. دوباره مرحوم علامه از پاراگراف بعدی شروع کردن که آقا اولا علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، ثانیا تصورات تقسیم میشه به کلی و جزئی، خب علم جزئی هم دوباره تقسیم میشه به محسوس و خیالی. اینها رو توضیح دادن، بعد این ادعا رو مطرح کردن که بین مدرکات سگانه ما مفاهیم کلی، علم خیالی و علم حسی باید یک نسبت حقیقی واقعی نفس الامری برقرار باشه. درست؟ که سه تا استدلال آوردن. استدلالا رو در سه قبل گفتیم که مدعایی داشت که علم کلی پس از تحقق علم جزئیات میتواند یعنی پس از تحقق علم جزئیات، درست؟ دوباره علم خیالی هم مثل علم کلی پس از تصور علم به علم حسی میتونه پدید بیاد. این رو هم بیان فرمودن. دلیل یک، دلیل دو، دلیل سه، بعد آخرش دوباره دارن جمع‌بندی میکنن. جمع‌بندی چی بود؟ این که ببینید پس بین این سه تا علم ما یک نسبت واقعی وجود داره و علم خیالی و علم عقلی برگرفته از علم حسی هست. درست؟ این مقدمه رو فرمودن. حالا میگم ببینید، حالا که اینجوریه، اگر خیال و اگر عقل به حس برمیگرده، ما تو مقاله دوم چی گفتیم؟ گفتیم که ما عرضم خدمتون که فعل جمله به خارج دسترسی داریم، حالا در همین حد، یعنی ما علم مطابق با واقع داریم. خب اگر ما علم مطابق با واقع داریم، یک، دو، اگر همه مدرکات به حس برمیگرده، پس باید تو حیطه حسمون علم مطابق با واقع داشته باشیم. یعنی اونی که ما میگفتیم واقع میابد، باید توی حسمون این رو انعکاس بدیم. لذا باید بیاریم توی حس. درست شد؟ حالا این نتیجه گیری میشه که پس، حالا که اینجوریه، پس اگه شما مشکل خطای حس رو نتونید حل بکنید، اگر ما به همه چیز با حس داریم نائل میشیم، به همین نحو دیگه. حالا معقولات ثانی رو الان سوال نکنید، چون حس ماهیتیابه. حالا اینا رو انشالله توضیح میدیم مقاله 5. معقولات ثانی رو سوال نکنید که آقا معقولات ثانی فلسفی رو شما چیکار میکنید. علامه میگه که آقا ما انشالله تو مقاله 5 معقولات ثانی فلسفی رو هم توضیح میدیم و اینکه چگونه اونم به حس ارتباط پیدا میکنه، اینو مرحوم علامه انشالله بحث میکنه. لذا الان بحث سر مفاهیم اولا ماهویه، ثانیا همه این مفاهیم ماهوی چه تو خیال باشه چه تو کلیات باشه به حس برمیگرده. حالا بحث سر اینه که خب پس حس هم ما قبلا گفتیم که فعل جمله به خارج میرسه. اینا رو به هم دیگه زمینه کنید. حالا اگر این خطاهای حس ما نتونیم حل بکنیم، مشکل مطابقت تمام این، یعنی مشکل مطابقت و این خطای در حس به تمام مدرکات ما سرایان پیدا میکنه. بذار این چهاری که هست نتیجه کل این مقدمه یه که ما از اون عبارت بله علم با تقسیم اولی منقسم است به علم تصوری و تصدیقی، یعنی همونجا که گفتن به توضیح بیشتری باید بپردازیم، این عرضم خدمتون این پاراگرافی که شروع میکنن تقسیم علم به تصور و تصدیق و کلی و جزئی و اینها و این بحث تطابق بین ادراکات ثلاث، نتیجهش قراره که تو این چهار بیاد و این چهار دوباره قراره که پرسش رو به نحوه خیلی شدیدتر و خیلی پررنگتری برای ما روشن بکنه. لذا این جمع‌بندی مال جلسه قبل بود، چون یه قدری فاصله شد، من درس کردم جلسه پیش که باید یه بار برگردیم دوباره این ارتباط پاراگراف ها و ارتباط بحث ها رو درست بکنیم، از این باب بود. خب لذا بنده یه بار دیگه این چهار رو نتیجه رو میخونم تا اون سوالی که قراره اینجا خودش رو نشون بده رخ بنماد. ببینید اگر نتیجه سوم را به مقدمه‌ای که در مقاله دو به ثبوت رسید، نتیجه سوم چی بود؟ همین کلمه اولش رو ببینید، همه معلومات و مفاهیم تصوری منتهی به حواس میباشند، یعنی این که همه چیز از حس برمیاد. بله، یعنی ببینید اگر ما خانم حسینی میپرسن که اگه خب همه ادراکات به حس بر نگردن، ما اگه خطایی تو حس رو نتونیم حل بکنیم، خب این دیگه مشکلی نداره که تمام مدرکات ما بخواد دیده سوال بره. بله بله، ولی خب تو حیطه ماهیات و تو حیطه، یعنی غیر، خب اونایی که به حس بر نمیگرده چیان؟ جوهر و معقولات ثانی دیگه، مگر شما غیر حس ادراک دیگه ای ندارید؟ بله، مگه مثلا مکاشفات قلبی چیزی مثلا ما راهی داشته باشیم نسبت به عالم خارج؟ از اون راه اگر برید بله، اما اگر این انسان عادی باشه، همین مثل بنده حقیر باشه و از حس و عقل و وهم و اینها برخوردار باشه، شما حس رو اگر ببندین قشر کثیری از مدرکاتتون دچار مشکلات میشن و حجیت اینها رو نمیتونید تأمین بکنید. اما بله تمامش دیگه نیست، لزومی نداره ما اینقدر پای حس وایسی. ببینید این حالا اینو انشالله میخواستم عرض بکنم، حالا شما فرمودین مجبورم این رو بگم. ببینید واقعیتش اینه که خب سربرانی هستن که این بیان مرحوم علامه رو توی بحث خطای حس قبول نمی کنن و آخرش میگن آه حس واقعا یقین نفس الامری که ما مقاله یک بررسی کردیم واقعا به ما یقین نفس الامری نمیده، احتمال خطا آخرش هست. خب بعد به اینا میگیم که خب مثل حضرت آقای مصباح دامزالله، مثلا شاگردان ایشون خوده آقای محمدی شیخونم استاد دامزالله، یا آقای پسر آقای مصباح، خود آقای عرضم خدمتتون که آقای بله تو معرفت شناسی هم زحمت کشیدن، آقای شریفی اگه اشتباه نکنم، آقای شریفی اینجوری هم. ببینید تمامی این مدرکاتی که به حس برمیگرده به خاطر اینکه مشکل خطای حس رو شما نتونید حل بکنید همه اونا بسته میشه، اما اینها میان اون وقت از اون ور درست میکنن، یعنی میگن که آقا حالا ما حس رو نمیتونیم احتمال خطاشو ببندیم، اما عرضم خدمتتون این که راه اولیات رو باز میکنن. ولی خب مشکل میخورن اینها، یعنی لوازمی به دنبال داره. ببینید شما مثلا متواترات رو میخواین چیکار بکنید، یا مثلا محسوسات رو واقعا خطا اینقدر پررنگه؟ یه چیز عجیبیه این کاری که غرب میکنه و این خطای حس رو اینجوری میاد مطرح میکنه، خیلی چیز عجیبیه. حالا نکاتی هست اینجا راجع به خطا عرض خواهم کرد، ولی نکته کس اینه که واقعا قشر کثیری از مدرکات دچار خدشه میشه. ما حاج آقا اون موقع تو بحث نفس الامر عرضم خدمتون که وارد شدن، ما دیدیم حاج آقا یک درجه از بحث حس کوتاه نمیاد، تا اونجایی که میتونن دارن حس رو تثبیت میکنن و ایشون بیانش این بود که اگر ما اینقدر راحت حس رو و عرضم خدمتتون که حجیت معرفت شناسی حواس رو زیر سر یعنی زیر پا بذاریم دچار اشکالات عمده ای توی ساختمان معرفتمون میشیم و بلوجدان این نیست، یعنی حتی همین موارد خطا رو حالا انشالله توضیح خواهیم داد، حالا انشالله مفصل به قدر بیشتر از مرحوم علامه بعد اینجا وایسیم و انشالله توضیح بدیم. لذا این هست، یعنی این که شما فرمودین اگر ما همه رو به حس بر نگردونیم اینقدر که علامه یعنی دچار مشکل میشه بقیه دچار مشکل نمیشن. لذا من با آقای عرض کردم خدمت فکرم در اصلا قبل با آقای محمدی گفتم آقا بالاخره شما متواترات رو یا موجه گفتن که گفتم آقا بالاخره شما قرآن بالاخره از پیامبره یا وجود پیامبر اینها رو شما توش یقین نفس الامری دارین، گفتن نه یقین نفس الامری نمیاد. گفتم که خب ایمان رو چیکار میکنید شما واقعا احتمالش هست؟ گفتن که تو این موارد یقین نفس الامری یقین بالمعنی الاخص اون یقین نفس الامری نیاز نیست. حالا من تعجب کردم آقا چطور نیاز نیست. بله این خلاصه این نحوه ترتبی که علامه دارن قائل میشن که همه ادراکات رو به حس برمیگردونن این محل بحثه. اگه خاطر سروران باشه توی منطق مزفر هم آقای مزفر اون اولش که میخوان شروع بکنن بحث منطق رو، حالا من ندارم الان کتاب رو متاسفانه تهرانم، خواستم براتون بخونم این که اون اولش که دارن توضیح میدن آقای فیاضی اون پایین حاشیه زدن، آقای فیاضی حاشیه زدن، حالا کتاب رو ندارم دیگه ولی میخونم براتون، حالا نگاه بکنید اگه یادمون ان شاء الله جلسه بعد، حالا جلسه بعدم که تهران هم ان شاء الله شنبه اگر عمری بود ان شاء الله متن رو احتمالاً براتون بخونم. لذا این که ما همه هم واقعا مبتنی به حواس بکنیم این محل بحثه و اصلا تو ساختمان معرفتیمون دچار خلل میشیم، حالا انشالله من عرض خواهم کرد، یعنی بعد مقاله 5 این روشی که علامه توی عرضم خدمتون مقولات ثانیه فلسفی میرن ما رو دچار مشکل میکنن. واقعش رو اگر بخواین حالا اینا انشالله حرفای نهایی انشالله عرض خواهم کرد، ببینید واقعش اینه که نور قلب چجوری به حس میابه، حس رو منور میکنه، عقل رو منور میکنه، اون بیانی که آقایون عرفا دارن اینه که تو انسان، حتی تو انسانی که عقلانیت هست و وهم خلیط عقل نمیشه، عقل برمیگرده و حس رو منور میکنه به نور خودش. و اون حس منور به نور عقل ظرفیت خودش رو میفهمه، خطاهای خودش رو میفهمه. اصلا شما همین که خطا میفهمید داله بر اساعت واقع، یعنی این که شما پس فهمیدین که این چشم داره خطا میکنه. شما تا اون طرف صحیح و ندونید در کجا میفهمین این خطاست؟ اگه همیشه غرق خطا باشیم که اصلا خطا نمیفهمیم که. حالا دارم انشاءالله توضیح میدم، اینا بیاناتیه که انشاءالله از خواهم کرد. بله، ولی خب این گیر داره دیگه، حالا میبینید دیگه، اینم هست. یعنی این ابتنایی که مرحوم علامه همه مفاهیم رو دارن برمیگردونن به حس. حتی یه قشری درسته ها، ببینید مفاهیم محسوس همشون به حس برمیگردن، ولی بیشتر چی؟ تمام ادراک ما به حس برمیگرده واقعا اینه یا این نیست؟ اینو حالا ببینید دیگه، ببینید حالا مرحوم علامه تو مقاله 5 چیکار میکنن و چه مشکلاتی اونجا دامن ما رو میگیره. لذا این اول، اگر حس و عقل در کنار هم، اونم نه در کنار هم، بلکه حس محکوم عقل و زیر پر عقل و به نور عقل اگر تعریف بشه، به نظر میاد که خیلی از این مشکلاتی که حالا بعداً باش مواجه میشیم اینجاها سر در نمیاره. خب ببخشید از مت خارج شدیم. بله، خواستم این مت رو بخونم، این 4 رو بخونم خدمتتون. ببینید اگر نتیجه سوم را، نتیجه سوم چی بود؟ همه ببینید تعبیر رو ببینید، همه معلومات و مفاهیم تصوری منتهی به حواس میشن. اینو شما این همه رو اینجا علامه الان ماهیات میگیره، تو مقاله 5 ان شاء الله میبینید معقوله ثانی رو میگیره، معقوله ثانی منطقی رو به یه نوعی میگیره. بعد اینا ببینید چه مشکلاتی برای ما ایجاد میکنه. توجه دارین؟ همون اول المنطق که آی مظفر شروع میکنن یه مقدمه دارن، همون خط اول، یعنی اون مقدمه چیزه، همون که وارد کتاب میشن. حالا نمیدونم اون بحث اول دقیقاً تیتر اولشون رو میگم علمه، نمیدونم چیه، تصور و تصدیق میگم علمه. هم اون مقدمه ای که میزنن آیا فیاضی حاشیه زدن که آقا این که همه رو داریم برمیگردیم به حواس دچار مشکل. خب خود علامه این کارو میکنه. حالا این یعنی میخوام بگم شاید مظفر از علامه گرفته باشن، احتمالش هم هست. خب این هم از بله. اگر نتیجه سوم را به مقدمه ای که در مقاله 2 به ثبوت رسید، نتیجه سوم چیه؟ همه معلومات و مفاهیم تصوری منتهی به حواس باشند. اونی که تو مقاله دوم رسیدیم چیه؟ به واقعیت خارج از خود فی الجمله میتوانیم نائل شویم. خب اگه همه چی به حس برمیگرده و ما هم میتونیم به خارج برسیم، پس حس داره به خارج میرسه. اضافه کنیم نتیجه چی میشه؟ این نتیجه را میدهد که ما به ماهیت، ببینید اینجا ماهیت، اون همه شد ماهیت، ماهیت واقعی محسوسات فی الجمله نائل میشویم. این نتیجه. بعد دوباره این عبارته که مال ما ناقص بود، بله، این قضیه به همان اندازه که ساده و مختصری باشد و همین. یه نکته هم اینم نکته خوبی الان میگن، حالا اینم میگن آقا ببینید، یکی از ما الان چند وقته که دوستانی دچار شبهات معرفت شناسی شده و تماس میگیره با ما، خیلی اینو جدن، یعنی از حیث روشی و از حیث کار فلسفی دارم این رو عرض میکنم. ببینید این که هیچ وقت از فهم فطری خودتون دست بردارید، یعنی اون چیزی رو که شما اول فلاسفه دیگه چیکار دارن میکنن. ببینید من درس کردم اینو، قبلا هم عرض کردم، تمامی اون چیزایی رو که عالی ترین فلاسفه، ملا صدرا، علامه طباطبایی، عرضم خدمتتون، حاجا، همه اینا، حاجای یزدان پناه، بزرگان دیگه، آی مسوا، علامه حسنزاده، حضرت آی جوادی، تمامی اون ابزارهایی که اینها برای کار فلسفی باید داشته باشن رو شما هم دارید، هیچ تفاوتی ندارید. یعنی همون فهم، اون فهم، همین فهم، فقط قدرت تحلیل متفاوته، قدرت استدلال متفاوته. و حالا بعضی شهود قلبی دارن، ملا صدرای علامه، اونا حالا جای خودش. و یعنی تو این سطح، تو این بحثا عرضم خدمتتون که خب هر چیزی که اونا دارن ما هم داریم دیگه. لذا ببینید اینی که دارم عرض میکنم به عنوان روش فلسفی خودتون توی این مباحث، چون انشالله بعدها استاد میشین، شما درگیر شاگردان میشین، این رو شما حواستون باشه. ببینید بعضی وقتها ما اون فهم فطری که داریم باهاش زندگی میکنیم رو ول میکنیم، میریم چشم رو روی واقعیت میبندیم، شروع میکنیم توی ذهن دو تا چهار تا کردن. این یه خلل ها، یه خلل جدی. این که بابا تو الان داری میبینی دیگه، خب این داری میبینی به این شفافیت، به این وضوح به این ارتباطی که مثلا تو داری با خارج میگیری. خب از این فهم فطری خودت به صورت اولی که نباید دست برداری، که این رو که نباید آخه تو چشمتو رو این ببندی که آقا یه جا خطایی حس میبینی. ببینید حتی اگر انسان نتونه توجیه کنه ها، حتی اگر نتونه توضیح بده، ببینید عرضم اینه، ببین شما الان نسبت وجود پیامبر اکرم، الان آقا کشوری به اسم چین هست یا نیست؟ شما که نه، من فکر نکنم کسی از سروران چین رفته باشه. آقا واقعا متواتره دیگه، کی چین رفته؟ کی حس کرده؟ کی زیر دندونش این غذای چینی رو خورده؟ کروناش اومده سراغ ما، ولی خب غذاشون رو که تا الان نخوردیم ما که. خب از کجا ما واقعا میگیم شکی داریم چین هست؟ یقین اون به مرحل اخص یا نیست؟ بله به مرحل اخصه. حالا ولو من نتونم توی بخش استدلال، توی بخش تحلیل بیام توضیح بدم که بابا این چین رو من چجوری دارم میفهمم یقین به مرحل اخص دارم، آقا ولو من نتونم تحلیل بکنم، اما از این فهم فطری خودم که نباید دست بردارم که. اینا بعضا میان به قدری فضا رو مخشوش میکنن، فضا رو عرضم خدمتتون مغبر میکنن که اون چشم تیز عقلی اون وضوع، اون امری رو که واضح داره میبینه، داره با اون زندگی میکنه، داره با اون تعامل میکنه، این رو زیر پا میذاره. این رو شما مواظب باشید. یعنی ولو اگرچه نتونستید توی تحلیل این رو توضیح بدین، ولی این پایه کارتونه. اگه از این پایه دست بردارید، میرید درگیر مفاهیم و میرید درگیر خیالات و وهم میاد اون وسط و شما رو اصلا از راه به در میکنه. لذا چیزی رو که دارید میبینید، چیزی رو که دارید میابید، اینقدر پایه فهم فطریتونه، کل زندگیتون مبتنی اونه، این راحت از دست ندید. دارید که دو تا کلمه میاد میگه، ما فهم میکنیم آقا حرف جدیدیه، مثلا کار کرد، اینا بالاخره علم داره، اینا کبا با اون کاری که اون کرده، خب منم دارم میگه، خب منم عقل دارم میگه، خب منم فهم فطری دارم میگه، چرا باید اینو زیر پا بذارم؟ توجه دارین؟ این رو خیلی مهمه. ببینید ما تو غربیا این اتفاق زیاد میفته، شاید خیلی جاها ما ابزار تحلیلمون هنوز قوی نشده باشه. مثال بزنم، اینه تو حاج آقا داشتن درسی داشتن خدمت حاج آقا چند روز پیش، ایشون داشتن برای ما مثال میزد. یه بحثی بود تو بحث جامعه شناسی. خب یه بحثیه که این جامعه شناسا معمولا فشار هنجاری و قدرت اجتماعی رو میان حاکم بر اراده انسان میکنن و اراده انقدر میزنن تو سر انسان، انسان رو کوچک میکنن که این اراده دیگه اصلا که علم یکم میشه. همه چی جامعه داره به شما این عرضم خدمتتون میگه چی کار بکنید، مثلا جامعه است که داره به شما جهت میده. انگاری اصلا انسان هیچ اختیاری نداره، هیچ آزادی نداره، هیچ اراده ای نداره. خب اینا حرف امروز هم نه، اینا 100 ساله دارن این حرفا، حالا لوازمی هم به دنبال داره، هیچ کدومشون هم به این پایبند نیستن. ببینید حاج آقا میگفتن که ما تو آمالمون اون موقع، خب ما از ولایا بودیم و مارکسیستا بودن و منافقین، هر سه تا بودن اون اوایل انقلاب. حاج آقا میگفتن که بابا اون موقع یه چیزی خیلی دست ما رو گیره، میگفت بابا اینا حرف اینا، میگفتن که آقا اینا همش مثلا تلقین های سرمایه‌داری فلان، این شما اینجا مجبورید این کارو دارید میکنید فلان میکنید. حاج آقا میفرمودن که بابا من میدیدم بلوجدان اینجوری نیست، بلوجدان اراده دارن. حالا که بلوجدان اراده دارن، پس همه حرفا اینا غلطه. یعنی حاج آقا از همون اوان جوانی واقعا فیلسوف بودم به معنی حق کلام. ببینید این فهم فطری رو که بابا من دارم اراده رو میبینم تو خودم، من دارم بلوجدان اراده رو درک میکنم، لذا این فهم برداشت اولی رو، این برداشت فطری رو، این برداشتی که با جان من عجینه به نحو حضوری دارم میابم ولو ابزار ندارم اونو پاسخ بدم، از این نباید دست بردارم. اگر از این دست بردارم به شدت از مسیر منحرف شد. لذا هر عرضم خدمتون فکری، هر اندیشه‌ای، هر فهمی با این برداشت فطری اولیه شما تو بحث‌های معرفت شناسی اگر مخالف بود، اون رو پس بزنید، تو دستگاه خودتون اون رو حذف بکنید. توجه دارید؟ ولو نمیتونید جواب بدید، ولو نمیتونید تحلیل بکنید، ولی بدون یه جاش گیر داره، از این دست بر ندارید. ببینید علامه همین رو میفرمان، میگم بابا اینی که ما الان داریم میگیم، این عرضم خدمتون قضیه به همان اندازه که ساده و مبتذل میباشد و به همین جهت سهل و تناول است، یعنی همه دارن زندگی میکنن با این دیگه. حالا عرضم خدمتتون نمیدونم این چه جوری داره اتفاق میفته، من نمیتونم از حیث مادی، از حیث اینکه آقا این بالاخره انشای صوره، ارتباط حضوریه، چی هر چی که هست، بابا من بالاخره ارتباط واقعی دارم با خالق و اینو دارم درک میکنم، تو گوشت و پوست و استخوان من این ریشه دوانده. خب حالا این اینجوریه میگن عرضم خدمتتون که سهل الممتنع، یعنی از یه طرف سهله، از یه طرف هم بیم توضیح بدیم بینیم گیر میکنیم ممتنع. ببینید معنی دقیق و صعب الفهم می باشن و فلسفه او را، البته ببین ما اگه کار فلسفی داریم میکنیم ما باید بتونیم این فهم فطری رو به بیان بیاریم، به تحلیل بکشونیم، به استدلال بیاریم. کار فلسفی اینه، وگرنه همه مردم این رو دارن. مثل منطق، ببینید منطق چجوری بود که شما خب میگی آقا استدلال قبلش میکردین دیگه، مهم اینه که اینو شما قالب بندی بکنی، به زبان مفهومی علمی ترجمه بکنی، بیا این رو عرضه بکنی. کار فیلسوف همینه، کار معرفت شناس همینه. حالا بعضیا فکر میکنن که اون فهم فطری علم نیست، علم فقط توی تئوری مفاهیمه. نه بابا، اون فهم فطریه که قراره بیاد تو قالب اینها سرریز بشه. لذا هر کجا دیدیم این دستگاهی که ساختیم ولو عریض و طویل، ولو با کلی جریانهایی که ما درست کردیم، دیدیم بابا با اون فهم فطری نمیسازه، بدونیم که این دوچار خلله. من این رو بگم، این رو عرض بکنم. ببینید این روش معرفت شناسی روح روش معرفت شناسی قرآنی هم هست. ببینید قرآن کریم هیچ کجا نمیگه شما از اون فهم فطریتون دست بردارید. فهم فطری میگم حالا فطرت، اون فطرت قرآنی الان نگیرید، یعنی همین فهمی که انسان به ما و انسان داره. قرآن کریم هیچ کجا یه دونه فهم فطری رو زیر پا نمیذاره، یه دونه رو زیر پا نمیذاره، چه تو قالب استدلال، چه تو قالب بیان، چه تو قالب محاجه، چه تو قالب تمثیل، هیچ کجا یه مثالی رو نمیاره که بابا عقل سازج بشری یا فهم فطری و ناب بشری اینجا گیر بکنه، بگه که بابا این چرا اینجوری داره میگه. چرا؟ به خاطر اینکه اون فطرت، اون پایه های عقلی، اون فهم فطری پایه اثبات دین هم هست. اگه کسی اونو خراب بکنه کل انسانیت رو خراب میکنه، کل معرفت رو خراب میکنه، کل شریعت رو خراب میکنه. اصلا ببینید اگر اینها، این پایه های فهم انسانی زیر سوال بره، دیگه انسان به ما و انسانی در خارج نمیتونه تحقق داشته باشه. ظلماتون واقعا فوق ظلمات، اصلا دیگه به عنوان یک انسان نمیتونه زندگی بکنه. لذا قرآن کریم هیچ کجا این روش ها، یعنی این که دارم عرض میکنم، این فهم فطری، و فکر نکنید نکته عرضم خدمتتون کمیه، خیلی اتفاقا نکته مهمیه. روح تمامی این مباحثی که اینجا شما دارید میبینید توی این مقاله شما و تمامی بحثای معرفت شناسی که غرب و شرق دارن بحث میکنن، درگینشن امروز. غرب الان شما ببینید به چه مصیبتی افتاده توی بحثای معرفت شناسی. علیت رو فرض میگیره، ذات گرایی رو فرض میگیره، چی رو فرض میگیره، همه رو آورده توی مفروضات، همه رو میبره توی ذهن. چه خلل‌های جدی تو علوم اینها ایجاد میشه، چه خلل‌های جدی تو بحث‌های معرفتی اینها ایجاد میشه، چه خلل‌های جدی تو دانشمندان اینها ایجاد میشه. اصلا یه دو افسردگی شما بزن توی فرد نگاه میکنید. جدن عرض کنم بخونید اینا رو، فکر نکنید این، یعنی این که دارم میگم از رو مطالعه دارم میگم، حرفاشون رو دیدم دارم میگم. خب چرا؟ چون پایه‌های انسانیت رو شما خراب کرد. این جهان همینجا، این فهم فطری، اینی که قراره اصل و هویت تمامی معرفت‌های ما رو زیر سوال، یعنی عرضم خدمتتون، شک بده، این اومده با 4 مثال، با 2 خطا، با 2 فلان، تمامی این رفته زیر سوال. توجه دارید؟ این رو هم بگم، این رو هم می‌خواستم بگم، حالا الان میگم. بله. اینو هم عرض بکنم. ببینید این که پایه کار توی غرب اینگونه خراب شد و حاج آقا مثلا من میبینم توی بحث حس، بحث توی اصابت به واقع اینقدر صفای میسن، شما برید دکارتو نگاه بکنید. ببینید دکارت میاد حجیت تمام محسوسات رو زیر سوال میبره. چرا؟ به خاطر اینکه میگه خطایی تو هسته. بعد خدا رو میاد چجوری اثبات میکنه؟ یه استدلال عقلی میچینه. حواسش نیما با اون پایه رو وقتی شما خراب کردی، تمامی اون گفتی آقا اینا تماما احتمال خطا هست، من نمیتونم اینا حجیتش رو اثبات بکنم، حس که رفت کنم. بعد عقلم میاد یه جوری رقم میزنه، خدا رو اثبات میکنه، بعد مشکل ذهن و عین رو میگه چون خدایی هست پس ذهن مطابق با عینه. خب اینجوری فلسفه رو میچینه. حالا شما ببینید 200 سال اروپا درگیر این قضیه است، یعنی بعد دکارت، حالا تا کانت دیگه 150 سال، 200 سال اینا درگیرن که آقا اگر اون حس که رفت کنار، عقل دکارتی هم خلل داره، این خلل‌ها رو بعدیا میان نشون میدن. خب حالا چیکار کنیم؟ خدا رو چیکار کنیم؟ ببینید پایه‌های بشریت شما میرید اونجا متزلزل میشه. جدا عرض میکنم. اینم نه پایه‌های بشریت. حالا شما میگه آقا اینا خب فیلسوف، حالا چه اتفاقی میفته؟ نه بابا، این سرریز میکنه تو کل ارزم خدمتتون علوم، رابطه علوم و فلسفه رو که خوندیم برای این بود. تمامی عالمان شما درگیر این قضیه میشن، تمامی هویت علم بعد از عالم سرریز میکنه دوباره توی ارزم خدمتتون جامعه، تمامی انسان‌ها درگیر این قضیه میشن. الان ببینید دیگه، این بحث نسبیتی که الان فیلم هایی که دارن بر اساس نسبیت میسازن تو جامعه ما هم، حالا انشالله فرام اصلا بنده قراره یه چیز بنویسم انشالله، ببینید وضعیت رو که چگونه پایه های معرفت شناسی داره تو فیلم ها سرریز میشه، تو سریال ها سرریز میشه. اینا همه بر میگرده پایه های تمدنی اسلامی ما رو متزلزل میکنه. این همون راهی که غرب هست. لذا این که دارم میگم فهم فطری اینو به شدت سفت، خیلی محکم، یه قدم ازش عقب نیاد. آقا حس رو من باید درست کنم. ببینید بحث این نیستش که، ببینید بعضی وقتا اینجوری است. مثلا ما این دوستم رو میگم درگیر شده بود، میگفت آقا تو چه اصراری داری که الان میبینی مثلا میبینی تحلیلت نمیرسه ولی از حس اثر نمیداری. گفتم بابا تحلیلم نمیرسه ولی خب این فهم فطری رو که دارم که. توجه داری؟ این فهم فطری این ورش هست، این ورش پایش سفته. من باید سعی بکنم تحلیلم رو به این برسونم. بعضیا فکر میکنن که نه شما دارید الکی توجیه میکنید برای اینکه دین رو، نه بابا الکی توجیه نمیکنید، فهم فطریمون رو داریم میخوایم باز بکنیم. توجیه نیست، یعنی این نیستش که توجیه، میدونید آخه این ادبیات رو خیلی به کار میبرن. ببینید توجیه یعنی میگن آقا شما دوگمید، ببینید این با این ادبی آقا شما دوگمید، نمیخواد از این از اونهایی که باور کردید دست بردارید. بابا این نیست، من الان میبینم این فهم فطری اینه، من اینو دارم میفهمم، من این میزو دارم میبینم، من این صندلی رو دارم میبینم. خب من چرا این اگه دوگمودن اینه، اگه این فهم من رو شما قراره از بیخ بخوای خودتون رو به ما تحمیل بکنه که این دوگتره، که من این فهمی رو که دارم که نداشت دست بردارم. لذا ببینید من باید سعی بکنم تمامی این چیزی که دارم رو اتفاقا روش وایستم، روش سرمایه هم باید وایستم تا یه کلمه میگه آقا شما دوگمید، شما فلان، شما بهمانید، از این سرمایه دست بردارید. این خیلی مهمه ها، یعنی این پایه تمامی بحث‌های معرفت شناسی. اگه اینقدر مهم نبود روش وای نمی‌ستادم. من کار حاج آقا رو نگاه می‌کنم، کار بزرگان رو نگاه می‌کنم، اونایی که حرفی برای گفتن دارن، سفت این پایه‌های فطری رو نگه داشتن. یه قدم عقب نیومدن. توجه دارید؟ خب این رو این روش رو داشته باشید تو کل این بحث‌ها. حالا ما چه بتونیم درست کنیم، چه نتونیم درست کنیم. فوقش اینه که میگم آقا تحلیل علامه جواب نداد دیگه. ببین تحلیل علامه اگر جواب نداد، اگر ما قبول نتونستیم خطای حس رو توجیه بکنیم، این دلیل نمیشه که پس حس کلا به درد نمیخوره. نه من نتونستم تحلیلش بکنم. ببینید بین این دوتا خلط نشه ها. بعضی وقتا عدم قدرت تحلیل رو به عدم نارسایی حس هم میکنیم. نه این نیست، حس فهمش فطریه. شما از فهم فطری نباید دست برداری، تحلیل تو برو ارتقا بده. حالا منابع که نه، ولی ببینید این پس کار همه فلاسفه ایمان که تو این کار درگیر شدن. اینو چه ببینید، شما بعضی وقتا هست، اینو عرض بکنم، این مهمه تو کار فلسفی. ببینید شما بعضی وقتا با استدلال فرد درگیر میشید، پس کار رو نمیدونید که چرا این فرد کشیده شده به سمت این استدلال. ببین این رو نگاه کردنم خوبه ها، برای اوایل کار، برای کسی که بخواد فیلسوف بشه. بخوام شما الان، خب ما توقع داریم که شما یه قدم مثلا از قبلی ها جلوتر برین دیگه، چنانچه اساتید ما اما توقع دارن که بحث رو جلوتر ببریم. ما باید کار رو ارتقا بدیم. ببین ارتقا چه جوری اتفاق میفته؟ با فهم روح فلسفه. روح فلسفه چیه؟ همینه که عرض کردم. ببینید آقایون استدلال میاره، مثلا فلان شخص استدلال میاره، ولی شما ته استدلال رو ببینید، چرا واقعا این استدلال آوردی؟ میگه به خاطر اینکه از این فهم فطری نمواد دست بردارم. بله حدود و ثغور بحث مهمه، این نیستش که حالا ما هر فهمی رو کنیم فهم فطری. توجه دارید؟ این خیلی بحث مهمیه. این حتی تو پایه‌های تفسیر هم هست. میدونین که مثلا علامه بحثی که دارن توی تفسیر قرآن، حالا اینا رو ان شاء الله میبینید، اینا رو بحثا رو جلوتر ان شاء الله باید ببینید. ببینید روش فهم مثلا قرآن، خب اگر قرآن با یه فهم فطری نمی ساخت، اینو چیکار بکنیم؟ آیه رو چیکار بکنیم؟ اون فهم فطری میاد میگه آیه رو نباید اینجوری بفهمی، اون قرینه متصل میشه. علامه بیانی دارن فوق العاده است، یعنی هم از حیث اصولی و هم از حیث روشی حرف درستی هم هست، چون خود قرآن این روش رو ما یاد داده. خود اهل بیت این رو به ما یاد دادن. هیچ وقت نگفتن که آقا خب حالا اجتماع نقیضه میشه که بشه دیگه. توجه داریم. این فهم فطری نکته ای که هست اینه که بله، اولا یه قدری تو نگاه اولی قدری مبهمه، ولی یه قدری کار فلسفی اگر روش صورت بگیره. یعنی ما هی اینو بگم، شما ببینید خودتون رو بذارید جای علامه طباطبایی اون موقعی که داره توضیح میده، ببینید اینی که علامه میگه رو شما خودتون وجدان میکنید. یعنی اینجا بحثای استدلال نیست، اینجا تحلیل مقدمه بر استدلاله. اینو قبلا هم بنده گفتم، توی این بحث ها تحلیل مقدمه بر استدلاله. یعنی ببینید اون تصویری که علامه آورده رو شما میتونید باش همراهی بکنید، تو خودتون میابید، تو خودتون میتونید پیاده بکنید یا نمیتونید. این کار رو باید بکنید. یعنی این باعث میشه که ببینید میدونیم از چی مونه. من میخوام فهم فطری رو توضیح بدم چجوری باز بکنید. اینجوریه، یه موقع هستش که میگم که روی اون دیوار یه لکه سیاهی هست. بله نه اینجوری نمیشه، کار نشده رو بحث فهم فطری. حتی همه این آقایون هم که دارم میگم اینا همه فهم فطریشون رو دارن شکوفا میکنن ها. حالا توضیح میدم انشالله. ببینید یه موقع من به شما میگم که اون لکه سیاه روی دیه، لکه سیاه روی دیواره. میگی چرا؟ میگم خب به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. ببین این یه نحوه مواجهه است. خب یه نحوه مواجهه هم اینه که انگشتم رو اشاره کنم بگم ببین اون لکه سیاه رو میبینی؟ میگی نه من که نمیبینم. میگم نه دقت بکن، اون بغل کانال کوله اون گوشه سمت راست. تو میگی که نه هنوزم نمی. میگم خیلی کم رنگه، یه خورده رنگ. ببینید من هی توضیح میدم استدلال میارم تا شما اون رو نگاه بکنید. توجه دارید؟ تا شما خودتون اون رو نگاه بکنید. این کاریه که توی فلسفه باید اتفاق بیفته. یعنی خودتون به زبان خودتون همون رو بازخوانی بکنید. بعد اون وقت خودتون هم میتونید آدرس بدین. بگین بابا چرا کانال کولر اتفاقا آدرس دادی؟ از این سمت بالای میز مثلا، حالا این روبروی ما، حالا مثلا در، از در مثلا شما آدرس بده. توجه دارید؟ از این ورم میشه استدلال بود. شما اگر برسید اونی که بنده دارم عرض میکنم رو، حالا این تعبیر شهودی که حاجی‌ها دارن، شهود عقلی توی این فضا، حتی این والا نمیگم شهود عقلی نگیم بهتره، شهود فلسفی، اون فهم عالی فلسفی اگر اتفاق بیفته، بعد شما خیلی راحت میتونید استدلالا رو نقد بکنید، خیلی راحت میتونید به استدلالا بپردازید. لذا این رو داشته باشید، اینو تو تمامی بحث‌های معرفت شناسی این رو مد نظر داشته باشید. حالا جاهای دیگه اولش ما با استدلال سر و کار داریم، توجه دارین؟ اونم فهم فطریه ها، اونم همه‌شون سعی می‌کنن برگردن به فهم فطری. اگه نتونن این کارو کنن استدلالشون رد میشه. بله. حالا من بهم والا الان چیزی مد نظر می، حالا یه نگاهی بکنم ان شاءالله چشم. اگه برای فهم فطری چیز دیدم ان شاءالله معرفی خواهم کرد. خب برگردیم سر عبارت. لذا ببینید اینا به اصطلاح میگن سهل ممتنعه. هم سهله، چرا؟ چون مطابق فهم فطری خیلی هست. ممتنه، چرا؟ چون تو مقام تحلیلی که شما میخواییم بیارین تحلیلش سخته. این های امین نجاد همه شما میگفتن ما میریم کلاس ها سری شبهات معرفه. یعنی شما برید دیگه تو دانشگاهی الان زیاده، حالا انشاءالله بعدا مبلغ میشین، درگیر میشید با قشه دانشگاهی، میبینید اینا رو، الان میبینید اینا چه فایده ای داره بعد در شما. حاجی ها میگفتن که میام ما سوال میکنن دکتر تو کلمه دو تا خطا رو میگن، اینا فهم میکنن ما اینا رو نمیدونیم. حاجی آقا میگفتن، گفتم بابا میگفتم من اینا رو میدونم، من همه رو خوندم، همه رو میدونم، اشکالات میدونم، ولی خب این فهمم هست دیگه. از این فهم فطریتون که نباید شما دست بردارید. خب این از این. حالا ببینید اینجاست که این چهار رو گفتیم، اینجاست که پرسش گذشته خودنمایی کرده و پیش میاد. اگر چنانچه ما با حواس خود به ماهیت واقعی اشیا نائل میشویم، پس این همه اختلاف و تخلف در حس چیست؟ پس چرا توی حواس اختلافه؟ از چرا توی حواس تخلفه؟ این خب از اینجا مرحوم علامه شروع میکنن این عرضم خدمتتون خطاهای حس رو شمردن. اینجا رو دیگه من میخونم دیگه، حالا توضیح هم اگر دارم زمنش میدم، بعد میرسم به پاسخ. پاسخی که میخوام بدن حالا عرض میکنم اونجا. پاسخ اول بنابر مبانی دانشمندان مادی جواب میدن، بعد از اون خردگیری میان جوابای اینا رو نقد میکنن. از اون سه نقطه ای که این کتابا داره، حالا نمیدونم صفحه چند میشه به کتابای شما، سه تا چیز داره، یه سه تا من اینجوری جدا کردم. خورده گیری میشه صفحه، بله ما میشه صفحه 199. ما اینجوری نیست، ما رو شما ما رو این کتابه آیه مطهری اینجوری نیست، صفحه 199 این کتابا. اونجا علامه شروع میکنن مبنای خودشون رو میگن. مثلا کاری که ما میکنیم خطاها رو میخونیم، اشکالاتی رو که این یه مقدمه پاسخی میدن، اولا میگن اشکالا بر ما بیشتر وارده تا اونا، بعد جواب نظر دانشمندان مادی، نقد نظر دانشمندان مادی، بعد دوباره جواب ما. ببینید یک حس، حالا ببینید شروع کنه خطا، حس باصره در ابصار مستقیم و منعکس خود اغلاط بیشماری دارد. ما اجسام را از دور کوچکتر و از نزدیک بزرگتر از مقدار واقعیشان میبینیم. ببینید چیزی که میاد نزدیک ما، هرچی نزدیکتر میشه، الان انشاءالله توضیح میدم اینو چجوری باید درستش کرد، روش علامه جواب نمیده. اون چیزی که این نزدیک ما میشه، خب اونو بزرگتر میبینیم، دور که میشه دورتر میبینیم، کوچیکتر میبینیم. خب این چه جوریه؟ این که اندازش ثابته که، چرا دور میشه کوچیک میبینیم؟ این خودش خطا گرفتن این روها. بله این متن مظفره درسته؟ العلم الحسی و این کانه اول و درجات العلم و بهی استعد الانسان لادراک ما سواه من درجات المتعاریه الا انه لیس رأس المال للعلوم التي يحصل عليها الانسان بل الذي هو رأس المال لجميع العلوم انما هي البديهيات. نه نه خیلی قبل این، ایشون میگه رأس المال ما حسه، همون اول قبل این، این الان وسط عبارته. حالا نگاه میکنم من میذارم تو گروه انشالله، من که کتابی پیدا بکنم بگرم تو اینترنت و اینا یه کتاب مضافه پیدا بکنم براتون میذارم متنش. حالا انشالله عرض کنم. ببینید این از این، پس ببینید اندازه ثابته، عقب که میره کوچیک میبینیم، جلو که میاد بزرگ میبینیم. حالا ببینید شما انصافا، حالا الان همینجا الان شما انصافا نمیفهمید که اینجا اصلا حس خطا نمیکنه. حالا یعنی حالا چی بگم، بگم عقل داره این مشکل حس رو داره پوشش میده. الان شما یه چیزی رو دور میبینید، اگه بفهمید انسانه اندازش رو پی نمیبرید. نمیفهم این الان کوچیکه مثلا 2 سانته، خب ولی واقعش اینه که این آدم 10 مثلا 2 متریه. شما اینو پی نمیبرید، چجوری پی میبرید اینو؟ حالا بخونم اشکالات رو. ببینید اون که عقل حس منور عرض کرده، حالا توضیح میدم. در یک سالن بلندی، در یک سر سالن بلندی اگر بیستیم، سطح زیر پایمان هرچه دورتر بلندتر دیده می شود، سقف بالای سرمان هرچه دورتر پایینتر دیده می شود. بله اینو حالا باید ببینیم دیگه، این من خیلی خودم این چیز رو نفهمیدم، این مثال علامه رو که چجوری، یعنی ما توی سالونی وایسیم زیر، یعنی ظاهرا ببینید یه طبقه شیشه‌ایه خب، که بالامون رو نگاه میکنیم هر چه دورتر باشه سطح، نمیدونم حقیقتش. حالا فکر بکنید ببین این چه خطای حسی علامه داره بحث میکنه. یه دونه من بگم، یه دونه بعدی رو بخونیم، حالا اینو فکر کنید روی چه خطای یه دیگه، حالا نمیدونم چی. دو خط موازی را اگر در وسط بیستیم متمایل و گاهی دو خط متمایل را موازی میبینیم. ببینید این میشه دیگه، ببین این پرسپکتیویسمه که میگن، من اینو بکشم یه دقیقه برای شما، ببین من اینو بکشم ببخشید، اینو نگیم این نباید میزنه، اینو باید خب ببخشید. ببین این خطاهای چجوریه، ببین الان شما جاده رو اینجوری میبینید دیگه، ببین اینجا که وایستادیم، الان من اینجا خب من الان به هم میرسن، حالا یه حالت اینجوری کی داره، حالا این ای بابا گیر که، حالا این دیگه حتی این خورده بد شد، یه خورده همون نرسن انگاری بهتره. ببین شما جاده رو که میبینید، حالا درختارم بکشم روشن میشه، این فهم پرسپکتیویسم که میگن. ببینید ما الان اینجا وایستادیم، جاده رو اینجوری میبینیم. بعد این مثلا تیر چراغبرق چجوریه؟ تیر چراغبرق اینجوریه. ببین اینجوری صاف. الان تصویرش میاد. یه خورده کوتاه میشه. یه کوتاه میشه. یه کوتاه میشه. اینجوری میبینی. تا درسته. ببینید الان شما جاده رو اینجوری میبینید دیگه. خب این دو طرف جاده که تا اون ته هیچ کار به هم نمیرسن که، ولی اینا رو مایل ما میبینیم. عجب دارید حتی خدا رو بد شد دیگه ببخشید. حالا روشن شد. ببینید این دو تا خط که موازی این جاده که چه به هم نمیرسه، ما فکر میکنیم اینا کجه. تعجب دارید؟ البته میگم اولش شما این گونه، ولی خب عقل اینو پوشش میده. اصلا شما اینجوری نمیفهمید جاده رو، واقعا اینجوری میفهمید. ما فکر میکنیم دو تا موازی نیستن. وسط که میستیم، یعنی این دو خط موازی را اگر در وسط بیستیم متمایل، و گاهی دو خط متمایل را موازی میبینیم. مثلا ببینید چه جوری باشه این جاده، اینجوری باشه، یعنی میره جلو پهن بشه، اون وقت شما این احساس دیگه ندارید. یعنی مثلا چه جوری بگم ازم خدمتون که ببینید واقع جاده این باشه، این سرش اینجوری باشه. خب بعد شما اینجا اگر وایسید، یعنی اینجا باشید، واقع جاده یعنی واقع ها، نه از زاویه دید شما. از زاویه دید شما اگر نگاه بکنیم اینجوری میشه. حالا مثلا دیگه، مثلا اینا درخت ها، اگه بشه تصویر کرد درست. خب ببینید بسیاری از اجسام متحرک را اگر خود نیز متحرک باشیم، با تساوی حرکتین در جهت و سرعت ساکن و با تغایر حرکتین با حرکت‌های غیر واقعی می‌بینیم. ببینید میگه شما تو حرکتین، اون جسمم توی حرکته. اگه سرعت ثابت باشه اون جسم رو شما ثابت می‌بینید. توجه فرمودین؟ اون جسم رو ثابت می‌بینید. مثل دو تا ماشین. الان شما تو ماشین توی مثلا تو کشتی اگر باشید، خب اگر تو کشتی باشید شما حرکت کشتی متوجه نمیشین که مثلا این چراغ هم داره حرکت میکنه، این لامپ هم داره حرکت میکنه، این اتاق هم داره حرکت میکنه. شما فهمتون از از مکان یه فهم نسبیه، یعنی میبینید که خب من ثابتم، این که اتاقم ثابته. حالا شما حرکت زمین میفهمید، واقعا حرکت زمین نمیفهمید. چرا؟ چون همه چیزایی که اطراف شما قرار داره نسبت به شما چیه؟ ثابته. خب این خطای حس دیگه، درست شد؟ اینم از این. با تساوی حرکت این، من این خوندم، قطره ای که از آسمان میافتد به شکل خط و آتش آتشگردان را به شکل دایره دیده میشه. این که دیگه روشن ترشه. از اون بهتر اگر میخواین اجسام مختلف، این مثلا مثالی که معمولا میزنن، این یه دونه شما مثلا خودکار رو بکنید تو آب، یه چیزی رو بکنید تو آب، شکست نور اتفاق میفته دیگه. یا شما بکنید مثلا این خودکار شکسته، در حالی که واقعا نشکسته. اجسام مختلف را از کره و استوانه و مکعب و مخروط و موشور یا منشور، مال شما موشور داره، مال نوشته پرانتز نوشته منشور، به شکل سطح‌های غیر منطبق مشاهده می‌کنه. چیزهایی که اساساً دروغند، مانند شکل در شکل در شکم آینه و آب در سراب می‌آویم. ببین سراب خودش اشتباه دیگه. اون اجسام مختلف، یعنی ببینید شما اینا رو سطح می‌بینید و سطح‌هایی که به هم دیگه منطبق نیستن. حالا فرض بکنید اینا رو ببینید چه جوری میشه دیگه. حالا اگه خواستین این خطاهای حس رو که معمولا میارن تو اینترنت پره یه سرچ بکنید، داد دلتون بخواد این مثالا میارن. چیزهایی که اساساً دروغ هم، مانند شکل در شکم آینه و آب در سراب میابیم، و همچنین به سبب اختلاف دوری و نزدیکی و تاریکی و روشنی رنگ اجسام را تغییر میدهیم و همچنین سایر اشتباهات. شما توی نور اگر کم باشه یه سری چیزها رو کم رنگ میبینید، یه سری چیزها رو مثلا یه رنگ دیگه فکر میکنید داره. بعد یه ها چراغ رو که رو میبینید مثلا این تونگم توسیه، فهم کردن این مثلا خاکستریه، یه ها روشن میبینید آبیه مثلا، درست؟ یه نور که کم میشه قدرت دید شما اصلا کم میشه. حالا این یه سنخ اشکاله. حالا اشکالات دیگه هم هست، یعنی من بخوام همه رو بگم خیلی میشه، یعنی انواع و اقسام مشکلات حس رو معمولا بیان میکنه. مثلا ببینید یه مثالی که میزنن آقایون اینه که بعضی ها هستن کوررنگی دارن، خب یه سری رنگ ها رو نمیبینن اینا، یه سری رنگ ها رو اینا که کوررنگی دارن نمیبینن. حالا ما تو زیست شناسی یادم خونده بودیم، یادم نیست چه رنگ هایی رو نمیبینم. حالا یه در وایسی دارم بهتون میگم. بله. چند مدل اینا چیز دارن، میگن یه سری رنگدانه ها رو تشخیص نمیدن یا یک سری گیرنده های نور توی چشمشون وجود نداره. اینا رو اومدن کلی هم تحقیق کردن دیگه، میدونید عاشق این کاران. بیان مثلا ببینن که انواعی داریم، سرخ کوری داریم، سبز کوری داریم، آبی کوری داریم. و عرضم خدمتتون که حالا بعضی دشوارتر میبینن، بعضی بهتر میبینن. خب اینا رو چی کار بکنیم؟ نکنه ما واقعا کل عمرمون کور رنگی داریم؟ خب و همه رنگا رو مثلا کی گفته؟ خب حالا شاید اون کور رنگیه اینجوری داره، شاید ما تو تمام رنگ هامون ما هم کور رنگ باشیم. این بیانی که بعضی این آقایون میکنن از کجا معلوم؟ خب کجا کی گفته که ما خطا نداریم؟ توجه دارید؟ یا مثلا خطاهای دیگه ای که معمولا مثال میزنن، یه خطای معروفی هم از اینم مثال بزنن. ببینید این الان، ببینید شما، من دو تا خط میکشم، دو تا کاملا چیه؟ اندازه هم. ببینید الان شما این دو تا خط رو اندازه هم ملاحظه میکنید. خب حالا اگه بیام این کارو بکنم، ببینید اینجا این کارو بکنم، چجوری آهنگ میچسبه و اینجا این کارو بکنم، ای بابا از اون، و اینجا بیام این کارو بکنم، شما الان حس می‌کنید خط بالایی بلندتره، حتی من شاید بد کشته باشم، خط پایینی کوتاه‌تره، این حس رو دارید. اینو میارم به عنوان خطای حس ترجمه دارید. و امثال اینها دیگه، الا ماشاءالله یه سرچ اگر بکنید توی اینترنت این خطای حواس رو برای شما میاره. همچنین حالا این لامسه رو ببینید، حس لامسه در اغلب دست کمی از حس باسره نداره و اختلاف کمیات در عضو لامس در نشان دادن گرمی و سردی و سختی و نرمی و جز آنها کاملا مؤثر می باشه. شما ببینید همین عرضم خدمتتون که یه مثالی میزنه راسل، انگاری میکنم اول کتابش ورده بود، اما اول فلسفه تاریخ فصل قلبش، یکی بر من نقل کنه، من ندیدم کتاب راسل رو ندارم، خیلی خوشم نمیاد از راسل، نمیدونم کتابش رو چرا نگرفتم، ولی خب حالا این میگه که ببینید شما الان به میز دارید نگاه میکنید ها، اگه همین میز رو شما بیای با ذره بین مثلا نگاه بکنید، ببینید چه شناختی ها ایجاد میشه، حس شما هیچ کدومو نمیدید. ببین این میزی که الان شما دارید هموار میبینید، یه دفعه میبینید که ای بابا این میزه هم ظاهرا خیلی هموار نیستا، یه خلل و فرجی داره، یه بالا و بلندی داره که اصلا ما این رو حس نمیکردیم، چشممون نمیدید، دستمون هم لمس نمی‌کرد. مثلا امثال اینها. یا مثلا میگن که ببینید شما دو تا دست دارید، دو تا دست راست رو بکنید تو آب گرم، دست چپ رو بکنید تو آب سرد. برای من خودم چند بار خواستم امتحان کنم یادم رفته حقیقتش. دوستان یه بار اینو امتحان کنم. خوشو گفتیم من یادم باشه امتحان بکنم. بعد ببینید این دو تا دست رو بردارید با هم دیگه بکنید تو آب وله. مثلا دست راستتون سرد بوده، دست چپتون چی بوده؟ گرم بوده. الان اون دست راسته گرم میفهمه، دست چپه سرد میفهمه، در حالی که جفتشون تو آب گرمه، تو آب ولرمه. توجه دارید؟ این مثال مثلا. این علامه میفرماد و جز آنها کاملا موثر باشد. در مثال معروف اگر این دستان را در آب داغ گرم نموده، دست دیگر را در آب یخ سرد کنید و پس از آن هر دو را با هم در آبی نیمه گرم بگذارید، از حال آب دو خبر کاملا متناقض که با خارج نیز وفق نمی‌دهد به شما خواهند رسانید. یکی میگه گرم، یکی میگه سرد، مخالف با هم. حس های دیگر مانند حس ذائقه و غیر آن به نوبه خود اغلاطی دارد. ذائقه هم اینجوریه، یه موقع میخوریم یه چیزی رو، بعد مثلا یه مزه بکنیم، میگیم شوریش کمه، این زیاد اتفاق میفته. مثلا حالا خانم ها شاید این رو تجربه کرده باشن، بعد که مثلا غذا رو یه خورده بیشتر می‌خوای وای شور شد که مثلا یه مزه دیگه میداد، فکر نمی‌کردم مزهش این باشه. خب شما چشیدین دیگه، اون دفعه اول که چشیدین چرا اینجوری شد؟ خب مشکلی داشته حتما، تو خطای این وسط رخ داده. و بالاخره غلط و تناقض در حواس به اندازه بسیار است که از هر گوشه و کنار میتوان صدها مثال و شاهد برای آن پیدا. این خیلی بحثش داغه های بحث اغلاط حواس. غلط در خیال و همچنین در فکر کلی دیگر نیازمند به گشتن و مثال پیدا کردن نیست. چطور؟ و این دسته از اغلاط اگرچه مستقیما در حس نیست، ولی از راه این که این دسته از ادراکات بالاخره منتهی به حس میباشن، میتوان گناه اینها را نیز به گردن حس نهاد. یعنی حالا که حس خطا کرد، پس عرضم خدمتتون که خیال و کلیات هم میتونن خطا بکنن. این اشکال، ببین حالا این پاسخی که میخوام ورود بکنم اینه، این یه مقدمه میگم. میگم این اشکالات بر ما شدیدتر تا بر مادیین، تا بر ماتریالیست ها. چرا؟ میگه بابا چون ما میخوام علم و واقع و تثبیت. اون که از اول اصلا قبول نداشت، اون که اصلا قبول نداشت آقا اون خارج کما هوه میاد توی ذهن ما. اینو ما بودیم که از سفسطه اومدیم بیرون، گفتیم به خارج فل جمله نائل میشیم و باید علم به مطابق با واقع داشته باشیم. وگرنه اون که از بیخوبان اصلا قبول نداشت. ایشون میفرمان پاسخ البته روشن است که توجه این اشکال به متافیزیسم، یعنی همین مابعد و طبیعه، یعنی ما، یعنی فلسفه، یعنی فلسفه شیارتون اون اول مقاله یک اومدن آخرش فکر کردن این گروه ها رو گفتن از جهت پاسخی که میدن اینها. مرحوم علم اون آخر مقاله اومدن انواع رو گفتن و گفتن که یا ماورا طبیعی هم میشه متافیزیک. حالا متافیزیسم یعنی اسم مکتب هم میگن متافیزیسم در مقابل ماتریالیسم. توجه داریم به متافیزیسم، یعنی ما که مواد و طبیعه را قبول داریم قوی تر از تاب ماتریالیسم دیالکتی، زیرا ما در سخنان گذشته خود به یافتن واقعیت خارج فل جمله ملتزم شدیم. خب اگه ما فل جمله، یعنی فل جمله ملتزم شدیم، خب اینا رو چیکار میکنیم؟ نکنه همش از این سنخ خطا باشه؟ ولی آنان ملتزم نبودند و از این روی میتوانند با تلاش نسبتاً کمتری از بنبست این اشکال بیرون آیند. میگه لذا اونا میتونه که جوابی بدن، میگه ما که اصلا قبول داشتیم اینجوری، آره لزومی نداره واقع برسیم و اینها، از این اشکال بیرون بیان. اما چی؟ اگرچه بالاخره در بنبست های دیگری گیر خواهند کرد. حالا از اینجا اینا اگه بتونن فرار بکنن جاهای دیگه اینا یقهشون رو میگیره، این بحث خطای حس بالاخره یقه اینها رو هم میگیره. بعد حالا شما فرض بکنید، حالا من این رو بگم جواب دانشمند مادی رو بخونم، اگر این آقایون پوزیتیویست باشه بریم تو مکتب مثلا پوزیتیویسم منطقی، اونم در نوع حادش که اصلا چیزی رو که حس نمیابد وهمه، اون چیزی که حس نمیابد بیمعناست، درست؟ وقتی خطای حواس میدونید چه تزلزلی توی علم ایجاد میکنه، چه تزلزلی توی همه امور ایجاد میکنه، چی میمونه دیگه؟ اصلا چه جایی این وقت ببینید زندگی چه زندگی میشه؟ همش یعنی چی اینو وهمه، اینو معلوم نیست. همش مثلا آدم داره زندگی میکنه، بالاخره ازدواج میکنه، بچه دار میشه، درس میخونه، کار میکنه، اینا هیچ چی اصلا. اینا واقعا گورستان انسانیت این بحثا، یعنی این بحثای نسبیت و بحثای شکاکیت واقعا گورستان انسانیت، شریعت و دین نه انسانیت. خب دانش ما دانه، حالا الان میاد جواب اونا رو میگه، جواب اونا هم روشن حالا عرض میکنم یا راحت زودتر بخونیم برسیم بحثای حادی که خود علامه نظر میدن و حالا اونجا رو انشالله بعدی با هم نیست. ایشون میگن دانشمندان مادی میتوانند بگویند نظر به این که ادراکات حسی ما خواصی هستند که ماده خارجی در آنها به وجود میآورد، همان ماده خارجی متحول متکامل که همه اجزای در همه اجزایش مؤثر و فاعل میباشد و اثری که میکند سنتز و مولود دو طرف متقابل فاعل و منفعل است، پس کی هیچگاه واقعیت مطلق خود را اگر هم داشته باشد نمیتواند وارد حاسه کرده و در حال اطلاق و دست نخورده نگاه دارد. اینو خوندیم ما، اینو همونی بود که قبلا گفتیم. اونا چی میگفتن؟ ماتریالیسم میگفتن آقا ببینید اون بنابر اون منطق دیالکتیکی که داشتن میگفتن که خاصیت بدن ما، خاصیت جسم ما و اون خاصیت ماده و اون جسم خارجی، اینها میام دو هم دیگه تأثیر و تأثیر متقابل میذارن، حاصل این حرکت دیالکتیکی میشه چی؟ عرضم خدمتتون که میشه اون سنتزی که اتفاق میفته به اسم ادراک. ادراک حاصل کنش و واکنش، تأثیر و تأثیر خارج و عضو حاسه است. خاطرتون هست؟ این بیان اونا بود. خب اصلا خارج مطلقاً پیش ما نمیاد. خب اگه خارج مطلقاً نمیاد، حالا اگه این مطابقت نکردم، حالا خطا دیگه اونجوری معنا نمیشه دیگه. ترجمه دارید؟ حالا ببینید. پس ما ببینید اصلا ما ثواب مطلق نداریم، چنان که خطای مطلق نیز نداریم. ببینید اصلا کو ثواب مطلق؟ 100% رسیدی به واقع؟ نه بابا، اون واقع که خودش نیومد، این حاصل تأثیر و تأثیرش با عضو حاسه تو بود که اومد، اسمش گذاشتیم سنتز. خب پس چیه؟ ایشون میگن که ببینید بلکه این میرن تو نسبیت، اون بحث نسبیتی گفتم شو علامه جی اشاره میکنن، بلکه وجود ثواب و خطا نسبی است. یعنی چی نسبی است؟ یعنی ببینید اون میزانی که این فعل و انفعال تو هم دیگه دارن، اگه اون سنتزه خیلی شبیه اون خارج باشه و این سنتزه مثلا، حالا اینا نسبیه دیگه، همش نسبیه، اگه میزان شباهتش به اون خارجه زیاد باشه، چون تأثیر و تأثیر داشت دیگه، اگه به اونی که توش تأثیر گذاشته شباهتش زیاد باشه، این میشه ثواب. اگه نه، تأثیر و تأثیر گذاشتن تو هم دیگه و عرضم خدمتتون شباهتش کم باشه، این میشه خطا. ببینید A با B ترکیب میشه C رو میده. خب این C که ادراکه، C اگه با اون A با اون خارج میزان مطابقتش زیاد بود، چون هیچ وقت 100% مطابق نیست، بعد ببینید چقدر مطابقه، چه میزان این تأثیر و تأثری که داشته، چقدر مثلا اون A توی اون C محفوظ مونده، حالا تیکه هاییش، بخش هاییش، مثلا بگیم 50% اون هست، 40%ش هست، اینجا مثلا ثوابه. اگه من این 2%ه مثلا، یه دست میگه هیچ ربطی نداره، مثلا هیچی از این نیست، این میشه خطا. ببینید بلکه وجود ثواب و خطا نسبی است و از این نظر ادراک هر حاسه هر گونه انجام بگیرد با ملاحظه شرایط حاضره زمانی و مکانی صحیح و ثواب خواهد بود. چون تغییرم داره میکنه دیگه. یا شما میدید اینجوری اگر نگاه بکنید توی زمان و مکان خاص، خب اون سنتزی که اتفاق افتاده، این تو اون زمان و مکان خاص نه، خارج نسبی نیست. مثلا ببینید یه اشکال دیگه ای وارد میشه، این که اصلا شما این خارج مطلق از کجا فهمید که هست؟ توجه داری؟ ببین خارج چه من باشم چه نباشم که نیستش که، یعنی ببخش هستش که، خب چه من باشم چه نباشم این خارج هست، اینا تو هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن. اولا این خارجه که اسمش رو گوشتین، اینو از کجا فهمیدین؟ شما که فقط سنتز دارید، ببین همون اشکال ایدئالیست که علامه مطرح کرده، شما که فقط سنتز داری، A رو از کجا فهمیدی که میاد با این B ترکیب میشه C رو میده؟ اینو از کجا آوردی شما؟ ولی خارجه رو اینا ادعا نمی‌کنن نسبیه ها، اینا ادعا ندارن، اینجوری نمیگه، این ماتریالیسم اینجوری نمیگه. قشرهای دیگه هستن توی غربی حرف رو میزنن. مهاجای محمدی یه بار میگفتن که خود غربی ها از نسبیت فرار میکنن، یعنی اگه تا بفهمن که، یعنی لذا یکی از روشای رد اینه که ما بیام بگیم آقا حرف شما به نسبیت میکشه. خیلی خودشون میدونن، میدونن اگه بی بیافتن تو دامه نسبیت واقعا گورستان همه چیزه، یعنی میبلعه همه چیز رو، هیچ برای هیچ چیز جا واقعی نمیذاره. ایشون میگن ولی خب من مثلا میبینم، مثلا میگن ولی خب روشنفکرای ما میان نسبیت میگه خب بشه. یعنی میگن از پاپ مسیحیتر اینا کاتولیکتر این میشه، آقا نسبیت میشه، میگه خب بشه، حالا چه خب نسبیت میشه، این لوازم رو چون التفات ندارن، ولی خب بعضی هاشون هم ابایی ندارن دیگه، اون نسبیت دیگه، بالاخره فهم نسبیه دیگه، مثلا چیکار کنیم؟ بله. یعنی محسوس موجود، ببینید با ملاحظه شرایط حاضره زمانی و مکانی صحیح و ثواب خواهد. یعنی چی؟ یعنی محسوس موجود در حاسه ما همان است که آن است، یعنی اونی که بالاخره تو محسوسی که شما دارید تو حاسه میابید، همین محسوس تو همینه، همین حسیه که اون موقع داری. اگرچه همان ادراک با فرض تغییر شرایط زمان و مکان خطا بوده و در فرض تازه ادراک و فکر دیگری ثواب خواهد بود. ایشون میگه الان دست رو کردی تو آب، الان مثلا اون چیزی که حس داره الان درک میکنه همون اونه که عرضم خدمتون درسته، تو این زمان تو این مکان تو این آب این درسته، تو اون آب اون درسته. دیدین چیکار کردن؟ توی این آب الان این دستت داره سردی نشون میده درسته، توی اون آب چون شرایط داره تغییر میکنه وقتی دستت گرمی نشون میده درسته. عقل میفهمه داره خطا میکنه ها، ولی اینا میگن خب نه دیگه، اینجا این درسته اونجا اون درسته. و همچنین در مورد واحد حاسه ما، هرچه با اجزای بیشتری از ماده و شرایط بیشتری از زمان و مکان مواجهه و مقابله بکند، ادراک آن صحیح‌تر و ثواب‌تر خواهد بود. ببینید جزئیه انگاری، یعنی ببینید هر تیکه این، مثلا این الان ادراک من 10 تا تیکه داره، خارجم مثلا 20 تا تیکه داره، این 10 تا اگه مثلا بخوام بگیم 20 تا اونم 20 تا اگه توی 5 تاش مطابقت بکنه، خب یعنی مثلا نمیدونیم مطابقت هم نمیشه گفت آخه چی بگیم آخه، مثلا مناسب باشه خب این درسته، اگه تو یه دونش باشه خطا است. پس ثواب به معنای کثیر المطابقه و خطا به معنای کثیر المغایره میباشد. این بیان این است. مثلا ما جسم رو از دور کوچکتر میبینیم و به حسب حقیقت نیست کوچک است، یعنی همون جایی که شما داری کوچک میبینی واقعا اون کوچیکه، تو خارج کوچیکه. یعنی ماده با شرایط زمانی و مکانی حاضره این صورت کوچک را در حاسه ما ایجاد کرده و از نزدیک به واسطه تغییر یافتن شرایط نامبرده بزرگتر دیده می شود. وقتی که اینجوریه اون ادراک درسته، چرا؟ چون اون دوره، تو این شرایط زمانی و مکانی این ادراک درسته. وقتی میاد نزدیک تو بزرگ میبینی تو این شرایط زمانی و مکانی این یکی ادراک درسته. میبینی؟ حتی خودت چیزا اینجوری نمیگن، ماتریالیست های غربی اینجوری نمیگن. حالا اینا چیز اینا عرضم خدمتتون که این ماتریالیسم های دیالکتیکی زمانه منو علامه با اینا راستی داری خود اونا من فکر نکنم اینجوری، من ندیدم کسی اینجوری بخواد بیاد حل بکنه مشکل. بله تو اون پس دور باشه واقعا کوچیکه، بزرگ باشه واقعا درسته، جفت ادراکام درسته، اگرچه به حسب واقعیت یک حجم واقعی متحول دارد، یعنی یه حجم واقعی داره که داره تحول میکنه، ولی هیچگاه با اون حجم واقعی چیه اون بالاخره نمیدونیم. این دور باشه کوچیکه، نزدیک باشه حجم واقعی داره، تو خارجا که میاد اون ای است، میاد با بی سنت چیز میکنن اینها از خدمت اون سی رو که سنتز باشه رو ایجاد میکنن، اون هست، ولی خب اون چیه چقدر ما نمیدونیم، ما کاری به اون نداریم، زیرا همه اجزا و شرایط غیر محدود و متحول مادی در آن دخیلن. یادتونه همه چیز به همه چیز مرتبطه. حالا که همه چیز با همه چیز مرتبطه، ببین اینو دقت بکنید، اینو بگم تموم بشه بحث امروز، خواستم بخونم تا سر جواب علامه، خواستم بخونم ببخشید، اون بحث ادراکات فطری رو مطرح کردم یه خورده غافل شدم. ببینید اینا میگن که ببینید واقعا این الان این توپی که تو خارج داره حرکت میکنه، خب با همه چیز در ارتباط، همه چیز تو همه چیز تاثیر داره، توجه دارین؟ این به یه معنای چیزی یا به یه معنای جدی، یعنی تاثیر جدی. ما میگیم بالاخره همه چیز تو همه چیز تاثیر داره، بالاخره یه عالمه دیگه ها، نفس رحمانی نگاه میکنید کل عالم یکی، از حیث هستی شناسی نگاه بکنید، تشکیکی نگاه بکنید، بالاخره یه وحدتی تو این عالم هست، تاثیر و تاثری هست، ولی نه اینجوری که اینا میگن. من میخوام مثلا همسر خودم بشناسم، کل عالم باید بشناسم، خدا رو باید بشناسم، اینو میخوام بشناسم. نمیگیم ما، اینو که نمیگیم، که اونو توضیح میدیم، حدود و سغوری داره. اینجوری که اینا میگن نه، توجه داریم. حالا اینا میگن که برید همه چیز تو همه چیز اثر داره، اجزا غیر محدود، شرایط غیر محدود، این ماده هم در حال تحول. حالا من میخوام اینو درک بکنم، اگه میخوام طبقا نعل و بنل اینو درک، حتی چشم منم تو این اثر داره، همه چیز تو همه چیز دیگه، درست؟ حالا بخوام اینو اگه بخوام بشناسم باید همه چیزو بشناسم. خب من که همه چیزو نمیتونم بشناسم، همه چیزم که تو چشم من جا نمیشه، چون مادی ان دیگه، مادی گرا. خب همه چیزم که جا نمیشه، خب پس من اصلا نمیتونم اونو بشناسم. ببینید، زیرا همه اجزا و شرایط غیر محدود و متحول مادی در آن دخیلند. تو چی دخیلند؟ تو این شی با اون تو حجم واقعی. یعنی تو بخوای حجم واقعی اون رو بدونی باید همه چیزو بدونی. تازه اونم متحوله، آن به آن داره تغییر میکنه. و هیچگاه همه جهان به اضافه خود چشم در چشم نخواهد کنجی. خب همه اینجا رو که نمیتونی شما ببینی که، خود چشمت هم نمیتونی ببینی. خب لذا اگه اینه اون حجم واقعیه که تو خارج داره، هیچ وقت نمیتونی شما دریابی. خب این باشه تا اینجا، انشالله بقیه چه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب انشالله فردا هم اگر دوستان موافقن همین ساعت خدمتتون باشیم، چون شنبه که تعطیل بود یه دونم جلسه از اون هفته قبل داریم، بخونیم انشالله این تموم بشه، بعد ببینیم چیکار بکنیم ادراکات حسی رو. ببینیم چیکار بکنیم. هستین فردا تشریف میارین؟ خواهی اسمانی زده که میان، بقیه سروران چی؟ من بگم السلام علیکم و رحمت الله.